در
این مسئله دیگه بحثی کردیم، چند مطلب بود و چند فرع واقع شده بود که بحث کردیم. دو سه فرع و مسئله کوچک دیگه، دو سه مسئله دیگه هست که یکی دو تاش مطلب مهمی نداره و تقریبا روشنه، اون رو بحث میکنیم و بعد هم بریم مسئله یکی حالا اینو رو بحث کنیم. بحث قبلی رو ظاهرا با اون چند بندی که اون رو درس کردیم دوست مطلبی که تمام شد دیگه. در اجرای حد یکی از نکاتی که گفته میشه این است که بعضی از اعضای بدن استثناء شده از اصابه درد، اصابه جرد. همونطور که یادتون هست در رجم هم همینطور بود، سرانها در روایات آمده بود که سنگ ندنن. در جنگ هست که چند استثناء وجود داره که در کلمات با این مقدار تعابیر متفاوتی وارد شده. یکی رأس هست به طور کلی در بعضی کلمات آمده، گاهی وجه آمده که به نحوی اخص از اون هست و همینطور عورت. اینها مواردی است که در کلمات خاصه با یه مقدار اختلافاتی که در این کلمات هست بر استثناء اینها تأکید شده. البته تعابیر مختلفه، بعضی دارن وجه و عورت، بعضی دارن رأس و عورت، بعضی وجه و رأس دارن و اینجور تعابیر دوستگانه اینجا وجود داره. یعنی سه مورد از عضو از اعضای بدن هست که در تعابیر خاصه استثناء شده. در نظر و فتاوای عامه هم تقریبا همین ها وجود داره، تقریبا بدون اختلاف اونها هم همین ها تقریبا دارن. البته گاهی در تعبیرهای اونها بین ترقبته یا گردن و امثال اینها اضافه بر این استثناء شده و تعبیر وارد شده. بنابراین اصل این که مواضعی از بدن استثناء می شود در اجرای حد، این تقریبا سالکون محل وفاق بین عامه و خاصه. گرچه در تعبیر مثلا وجه و رأس بعضی تعبیر وجه دارن بعضی رأس دارن، یا بله همین در این جهتش یک تفاوتی وجود داره. این یک فرع دیگری است که در همین مسئله سوم در تحلیل وارد شده. از شما که من مقدمتاً نکته را عرض بکنم و بعد حالا مستندش هم روایات بگیرم. ببینید ما قبل از اینکه روایت خاصه‌ای داشته باشیم، اگر سوال می‌شد از ما که از سوال که این جلد چگونه انجام بگیرد، راجع به چه مواضعی زده بشه، چه مواضعی زده نشود، این قابل این بود که ببینیم به لحاظ قواعد چه پاسخی میشه این دو داد. در اینجا اثرات که دو مطلب، یعنی دو نوع نظر میشه اینجا ابراز کرد و اظهار کرد. یکی این که بگه وقتی که در آیه آمد که از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما مهد جلده، باید حمله بر اون جلد عرفی بشود، جلد عرفی باید هم بشه و جلد عرفی اون وقت باید شناخته بشه که به کجا عرفن شلاق میدادن. این قاعده قضیه این بود. در اون نکته اولش بحث نیست، وقتی که آیه میفرماد که تجلد مخل واحد من هما مهد جلده، باید حمله بر جلد عرفی بشه، اونی که در عرف جلد میشه قاعدتا باید حمله بر اون بشه و از شاید که اگر حمله بر اون بشه اون وقت باید بینیم جلد عرفی چیه. جلد عرفی علم قاعده از شاید که مثلا ممکنه ادعا بشه که خود جلد عرفی دیگه سر و اینها نیست یا عورت نیست یا جلوی بدن ممکنه بگیم مستقلا نیست مثلا. این یک نظره، البته این حالا به این شکل تری نشده در کلمات فعال. اگر کسی این دو مقدمه رو بپذیره اون وقت باید بره تقریبا طبق قواعد هم همین میشه، یعنی حداقل سر و گردن اینها از این مستثنا باشه. این یک نظره. کسی به که ما با قطع نظر از زوایا جلد رو باید حمله و جلد عرفی بکنیم و در خود جلد عرفی هم موازی از بدن مستثنا از جمله سر و اینها که تقریبا مثال بارزشه که سر و گردن رو مثلا استثنا میشه. این یک نظره. و در مقابل این ممکنه نظر دیگری کسی مطرح بکنه و اونه به این که درسته که حمله بر از شود در هر یک از این مقدمه بیاد اشکال بکنه. یکی اینکه بگه جلد در اینجا از شود که اطلاق داره و منظور حالا اون شکل عرفیش نیست، این یک اشکال ممکنه که تو مقدمه اول اشکال بکنه. این البته خیلی اشکال واردی نباشه، داره حمله بر همون جلد عرفی میشه، نه به معنای لغوی که حالا هر جایی بزنی صرف جلد میکنه. و یا اینکه در مقدمه دوم کسی اشکال بکنه به اینکه جلد عرفی هم در بود عرف اون زمان دادی و در عرف اون زمان مثلا شاید حتی به سرم وقتی کسی مخاطب تنبیه بکنن میزنن چه میدونیم. یا این هم نظریست که ممکن در نقطه مقابل داده بشه. بنابراین در اینکه اگر ما باشیم و قواعد و دلیل و روایت خاصی در استثنای مواضعی از بدن در هنگام جلد وارد نشده باشه، ما قواعد چه اقتضا میکنه دو جور میشه اظهار کرد و دو نظریه داد. یا اینکه گفته حمله بر عرفی میشه و عرفیش هم همون استثنا داره، یا اینکه کسی بگه نه در عرفیش استثنا نداره، یا اصلا حمله بر عرفی لازم نیست بشه. این ضعیفه. در این میانه این دو نظر اگر بخواهیم انتخاب بکنیم، خب یک قسمتش برمیگرده به این که ما سانه کن جلد و عرفی بریم چطور بوده در اون زمان. این قابل بررسی کار در کلمات ما چیزی نیست و نمیدونم باید مدار مطالعه بشه از لحاظ تاریخی بررسی بشه، من چیزی ندیدم جایی. اما نکته مهمی که در اینجا هست که اگر این جلد عرفی برای ما روشن میشه که در اون زمان چی بوده، چون میدونید جلد کردن اصلش متداول بوده در خود جزیره العرب در میان مردم اونجا، یعنی بر معاصی و گناهان جلد میکردن، تأدیب میکردن. و در مورد زنا اسلام آمده گفته که این تأدیب برای اینجا هست. ولی زبا جلد در اون زمان چطور متداول و مرسوم بوده، این یک جهته که قابل مطالعه است. مطالعه رو این نکردم، جایی هم نهیده بوله بحثی بشه، یه مقدار سخت هم هست دیگه، یعنی با تاریخ دیده بودم این برد و خیلی شاید هم شدی آخرش هم مشخص نشه. این از این جهت. بنابراین طبق قواعد داوری کردن متوقف بر این است که جلد رو ما عرفاً ببینیم در اون زمان چگونه انجام بپذیریم. و این امر مهم هم هست برای اینکه ممکنه در جلد عرفی با اون چه که در روایات آمده کاملا منطبق نباشه، تفاوت داشته باشه. اگر جلد عرفی همه مواضع رو میگرفته اون وقت باید اکتفا بکنیم به همون استثنایی که در روایات آمده، ولی ممکنه که جلد عرفی منطبق بر روایات باشه، خب بدونم نیست، و احتمال داره که جلد عرفی دایرش عذیت از اون چیزی باشه که در روایات هست. از این جهتی که تحقیق این شکلی به لحاظ تاریخی و رسم متداول در جلد بسیار مهمه و میتونه راهگشا باشه در یک بحث فقهی، که این از اون مواردی است که شناخت اون وضعیت اون زمان و مسائل تاریخی میتونه تاثیرگذار در یک استنباط باشه. به هر حال ممکن است، یعنی نتیجه این کلام تا اینجا اینه که علل قاعده باید حمل بشود جلد در آیات و روایات بر اون چی که متعارف بوده است در آن زمان. اون چی که متعارف بوده با اونی که در روایات اومده از وجه و رأس و عورت اونها استثنا شده، نسبت اون با این سیر حالت میتونه داشته باشه. یا اینه که اون عام مطلق خب این میشه خاص میشه و استثناء جلد عرفی همه بدن رو مثلا فرض بگیریم میگرفته در روایت اومده یه بخشی رو خارج کنه تعبد اینی. حالت دوم اینه که در نتیجه تحقیق تاریخی در جلد عرفی به این برسیم که اون جلد عرفی با اون چی که در روایات آمده دائرهاش منطبقه، استثناء نداره، یعنی حالت استثنای خلاف قاعده نیست. همونی که در عرف خارج از حد جلد بوده همون هم در روایات آمده. اون وقت در این صورت روایات دیگه هم تعبدی نمیشه، روایات طبق همون بیان همون چیزیست که متعارف بوده دیگه. و حالت سوم اینه که نه، جلد عرفی دائرش ریختر از اون چیزی باشه که در روایات آمده، یعنی مثلا رأس و وجه و از شاید که عورت را درش نبوده، گردن هم مثلا نبوده، یا حتی روبروی بدن هم نبوده. اینجور چیزی اگر بگیم در عرف متداولش، هم مواضع مستثنای اون از اکثر از مواضع مستثنای در روایات خاصه باشه. اگر این هم باشه باز این روایات هم به عنوان مصداق بخشی از اون جلده نه و از شواهد که این به لحاظ روش بحث که در اینجا مناسب این کار انجام میشه، چون کسی کاری نکرده دو کار هست دیگه. اولا اگر تاریخ کسی بگذار کار بکنه ممکنه که در این زمین چیزی پیدا کنه.
میشه اینجوری بگیم که معنی از روایات عرف هر زمان و هر مکانی باشه و اینا استثناء کرده باشه؟
نه دیگه، جلد هم میشه در همون چی که متعارفه در اون زمانه، یعنی برای
مثلا در هر زمانی و هر مکانی فرق داره، همون زمان هم مثلا متفاوتی بوده.
ببینید این نه، این مفهوم سازی مطابق با زمان و اون وقت مفهوم معنی دار میشه. ظهور را نکته خیلی مهمه این بحثای هرمنوتی کنه، این بحث مطرحه. ببینید شما بحثای هرمنوتی که با تو اصول اینا بحث بشه و از مباحث مهم هم هست، اینه که الان حافظ شعری گفته، توجه کردید که مثلا شعر حافظ رو فرض کن، خدا هر شعرش بکنم اینجا شاید چی نباشه، شعر حافظ اون زمان ممکنه که یه معنایی افاده میکرده در اصل تحول عرفها و شناختها و اونها، الان یه نوع برداشتهای دیگه ازش میشه. این یه نوعی هرمنوتیک که متنه که تغییر و تحول پیدا میکنه و در ازمنه بارهای معنایی و محتواییش تغییر پیدا میکنه. خب این اعتبار داره یا نداره؟ خب اون چیزی که مسلمه در شرع و متون دینی این اعتبار نداره. متون دینی ما باید ببینیم این آیه در اون زمان چه مفهومی ازش مستفاد بوده. اگر لغت تحول معنایی پیدا کرده، توجه کردید، و خب نمیتونه بگیم به معنای امروز ما میگیریم، خب به همون معنایی باشه که امروز از اون استظهار میشده. ولی اینم که میگیم جلد هم میشه برای اونی که جلد عرفی بوده است در اون زمان، استظهار اون وقت ملاق میشه. این البته غیر از اون تحول مصداقی است که پیدا میشه. مثلا اوفو بالعقود معنایی از عقد بوده که اون زمان بوده امروز هم هست، مثلا یه مصادیقی بوده که اون روز بوده امروز نیست، یا مصادیق امروز که اون روز نیست، اون معنی نداره. عقد بیمه یا تأمین اون در اون زمان نبوده الان هست، ولی معناش اینه که کلمه عقد فرق نکرده، همون ظهور داره، مثلا مصداقها متفاوت شده، مصداقهای جدیدی ایجاد شده. اینجا از کلام یه بحث اینه که ما جلد در اون زمان همونی که از او مفهوم بوده باید ملاک قرار بگیره. مفهوم عرفی جلد در اون زمان در مقام تنبیه و مجازات بسید که همون چیز لغوی است، یعنی شلاق زدن به هر جا بخواد باشه، یا اینکه جلد در اون زمان یک معنای عرفی ویژه‌ای پیدا کرده بوده، نه از باب مصداق جلد زدن به جایی، نه زدن به جایی و استثنای مواردی در حوزه مفهومی جلد وارد شده باشه. این حالا من چون در سند بحث دقیقاً اینجا نبودم اینو دیگه اضافه نکردم. ببینید یه وقتی هست که مثل بحث انصرافه، در انصراف هم اگر یادم باشه تو اصول فقه جای دیگه انصراف دو جوره، وقتی انصراف خارجی دست انصراف مفهومی. انصراف خارجی اینه که آب مصداق زیاد بیشتر و رایج آب مثلا آب شیرینه یا آب شوره. اصطلاح مفهوم اینه که این رواج خارجی اونقدر نفوذ پیدا کرده که معنا رو تغییر داده، ظهور معنا رو عوض کرده. این انصراف اعتبار داره. اینجا اگر کسی بگه که جلد، معنای لغوی جلد یعنی زدن با شلاق، تجربه خودش جای خاصی داره. اگر کسی بگه نه، معنای جدیدی پیدا کرده بوده در اون زمان، عرف زمان معنا را معنای ویژه‌ای کرده بوده، اون وقت باید ببینیم عرف چی بوده. این فرض رو بشن بحث می‌کنه. بنابراین از لحاظ فواید اگر ما بخوایم داوری بکنیم، همین مطلب رو باید روشن بکنیم که در عرف اون زمان مفهوم جلد، جلد خاصی بوده یا نبوده. ولی تو شناخت عرف اون زمان یک قدم هست، و بعد اینکه این امر متعارف مفهوم را به خودش منصرف میکرده، این یه قدمه دیگه. باید این دوتا چیز رو اثبات بکنیم، اون وقت جلب بشه همون دایرهی که عرف ازش میفهمیدن و معنا را بگیم لفظ رو برحمده بر این معنا. این فارستان انجام بشه. حالا این یک بحث بود که خیلی روشن نیست قواعد ما باید چه بکنیم، چون یه بحث تاریخی جدی میخواد و واجه شناسی تاریخی میخواد و این امر به این سادگی هم خیلی میسر نیست. ولی شاید بشه یک بحث تاریخی بکنه، یک کسی یه احاطه تاریخی داشته باشه، شواهدی برای این مثلا پیدا بکنه، آخرش هم شاهد میشه، بعیده که به حد اطمینان بکنه. اما نکته دومی که اینجا وجود داره این است که ممکنه کسی بیاد اینجا از ساعت که بگه که چون در باب حد ما وقتی که تردید کردیم مثلا به اون مواضع میشود زد یا نزد، احتیاط در حدود، احتیاط در حدود اقتضا میکند که به اون مواضعی که مورد تردید و محل شکه اصابت نکنه. البته این تدرعون حدود به شبهات اینجا رو شاد نگیره، برای اینکه کلا اون حدود به شبهات واسه اصل حد را درع بکنه، اینجا در کیفیت حده. اگر کسی بگه تدرع الحدود در کیفیات هم جاری میشه، خب اینجا رو میگیره. اگر هم نه، ممکنه کسی بگه که اینجا ما چون جای نوعی احتیاط اینها جای تمسط به اطلاق نیم و علت شمینه که تردید داریم، شبهه مفهومیه داریم در جد، چون شبهه مفهومیه داریم جای تمسط به اطلاق نیست و وقت جای احتیاط اینجا، یعنی اون با توجه مذاق شرعی میفهمه که باید احتیاط کرد و با اون مواضع نظر بعید نیست این مطلب دوم درست بشه. پس در مقام اول ما اگر بخوایم طبق قواعد عمل بکنیم، مقام اول این است که ببینیم جلد در اون زمان چه بار مفهومی داشته و هازا امرون صعب هم و یحتاج و بلا تتبع تاریخی، این مشکله خود داشته. مقام دوم اینه که بگیم نه، ما در تردیدیم که مفهوم جلد همون معنای لغوی است یا یک دائره دیگری پیدا کرده، که این تردید هم بعید نیست. راجع کردیم اگر این تردید باشه، اون وقت شبهه مفهومیه میشه. در شبهه مفهومیه شما توسط به اطلاق نمیتوانید بکنید. مثالش هم اینه که اگر گفت اکرم العالم و نمیدانید که مفهوم عالم شامل کسی که سال دومه درست خوندنه، سال سومه شامل اونم میشود یا نه، واقعا شما مفهومی داریم که به این عالم صدق میکنه نمیکنه. اینجا نمیتونید توسط به اکرم العالم بکنید که اینم رو اکرام بکنید، چون مفهوم رو اول باید احراز کرد که مصداقشه، بعد به اطلاقش توسط کرد. ولی وقتی مفهوم رو نمیدونیم که میشه به اطلاق تمسک کنیم. اینجا هم ممکنه اگر در مقام اول نتوانستیم روشن بسازیم که جلد مطلق است یا جلد به مواضع خاصه ای منظور از مفهومه، بین این دو معنا اگر در تردید قرار گرفتیم، اون وقت شبه مفهومیه میشه. در مقام دوم میگیم شبه مفهومیه است، تمسک به اطلاق نمیتوانیم بکنیم. یا قاعده در، یا اگر اون هم نباشه طبق اون احتیاطی که در باب حدود و نحوه اجرای حدود بشه، اون جایی که احتمال استثنا میدیم اون رو میگیم استثنا میکنیم. تو وقت طبعا وجه و رأس و حتی ممکنه رو جلوی بدن اونها و همینطور با عورت اونها این موارد وقت استثنا میشه از باب اینکه توسط به اطلاق نمیتونه بکنه و باید احتیاط کرد. در واقع زدن به اون مواضع دلیل میخواد، چون خلاف قاعده است دیگه. اصل اینه که نباید زد، اصل اینه که اون هر جایی رو شما اشاره بکنید قبل از اینکه شارع اجازه بده حرام زده. ما یا استثاب میکنیم یا از شبت که نتیجه شما این احتیاط رو که جهد میشه. این هم مقام بکنم. بنابراین من میخوام عرض بکنم که اگر ما هیچ روایت خاصی هم نداشیم همین میگفتیم که اجابت در روایت میبینیم. البته نتوانستیم به لحاظ مفهومی روشن بکنیم که این مطلق است، مفهوم مطلق داره جلد، یا جلد مفهوم خاص و منصرف به نوع خاصیه. بین الاطلاق و انصراف به مواضع خاص و خروج مواضعی از اون مفهوم، بین اینها مردده. اما همین تردید کافیست که در مقام دوم بیان بگیم که اینجا شما یه مفهومیت تناسی که به اطلاق نمیتوانیم بکنیم و اصل همینه که نمیشه اونجا مواردی که همه اینا حرام زدنه جز اونی که خارج شده نظر میشه. اینه که این طبق قاعده شه که اگر بحث بکنیم وقتی که این روایت هم نبود همین رو میگفتیم که این یک مطلب و یک مقدمه که بالا بحث مهمی بود که هر نوشته بحث رو طبق قواعد روشن میکنه. مقدمه دوم در اینجا این است که این بحث ها با قطع نظر از اون ضرر خاص یا قتل یا ضرری فوق حد متعارف در باب حد زنا، اما اگر ثابت بشه یا معلوم بشه که از شرط که زدن به یک مواضع خاصی در خصوص این شهر یا در شهر برای همه فرق نمیکنه موجب قتل این فرد میشه، احتمال اغلایی جدی وجود داشته باشه که اینجاش که بزنیم میکشته میشه، یا یک مبتلای به نقص و عذر میشه، چیزی که فراتر از حد زنا سابقا میگفتیم و نوع اجرای حد اینها طوری باشه که همون اندازه متعارف ایلام بشه، جر بشه، بیش از اون چه که متعارفه محل اشکاله، به خصوص اگه به قصد برسه. این هم یه استثنایی است که در همه جا وجود داره و لذا اگر در این مواضعی با قطع نظر از روایات روشن شد که زدن به سر یا به عورت این یک نقص عضو ایجاد میکنه یا موجب قطع میشه، این هم طبق قواعد کلی باید استثنا کرد. البته این ضابطه پذیر نیست، ممکنه افراد هم متفاوت باشن. شلاق زدن به این فرد از شبه که جنو جسه ای نداره موجب میشه که زودتر کشته بشه، خب این یعنی کشته بشه نمیشه در، ولی برای کسی دیگری فرق میکنه. یکی این قاعده کلی عنوان عام کلی رو هم در مقام اجرای حد باز در نظر داشت. شاید همین عنوان خودش باز اقتضا میکنه که مثل سر و اینها زده نشه، چون زدن به سر این که ممکنه شلاق چه بکنه، کور بکنه، نمیدونم دیوانه بکنه یا بکشه، این احتمالش خیلی قویه. لذا اگر ما قواعد اونجوری هم نداشتیم، قواعد عمومی بخواستیم بحث بکنیم، باز بعید نبود این استثناء بشه، چون منجر به ضرری میشود فوق اونچه که در باب زنا متصوره. این هم مقدمه بکنه. این دو مقدمه را اگر شما ملاحظه بکنید این تقریبا تکلیف بحث روشن روایت هم نبود، همین رو بگذاریم. خب از این مقدمه دو مقدمه که بگذاریم از شرط که در مقدمه اول ما بحث مفهومی میکنیم که جلد مفهومش چیه و حالا اگر مفهومش هم مشخص نشد اصلای اولی چیه. در مقدمه دوم کار رو بحث مفهوم جلد و حرفا نداریم، خب بگیم که نه حتی جل معنی عام هم داره مطلق. قواعد چی میگه؟ قواعد عمومی فقه چی میگه؟ قواعد چی داشت؟ این دو تا بحث کلمات بزرگان هم نیامده، در حالی که دومیش کمی بعدی اشاره کردن، در حالی که همین خب بحثایی که میتونه هم اینجا رو روشن بکنه و هم در جای دیگه این دو تا مقدمه امر مهمیه که ما استفاده هم از این مقدمه کردیم، به خصوص دومی ازش در چند جا استفاده شد. و اما اگر از اینها بگذاریم، از تقریبا از نظر عام و خاصه تقریبا استثناء وجه و اصلیت اینها، وجه و عورت تقریبا اتفاقی است، رأس در کلمات بعضی آمده از خاصه و گردن و اینها در کلمات بعضی عامه آمده. پس این سه چهار مورد، دو موردش اتفاقی عامه و خاصه و اینا همه بگیرن، دو موردش هم در تعابیر متفاوته. اونتا این بعیده که تعابیر بزرگ، یعنی بعیده که اختلاف اقوال باشه به تعبیر های مکانه، بیشتر یه نوع تفننه در تعبیر بوده. یه کسی که وجه هم میگه منظور رأسه، رأس که میگه وجه رو شامل میشه. اما در روایات ببینیم مستند این امری که وارد اتفاقه چیه. روایاتی که در این زمینه وارد شده بود در باب اون 11 بود که قبلا این باب رو روایت شدیدیم. روایت اول که معتبره میفرماد که و یوز رو علی کل عضو و یفرک الرحم المداکی، که منظور عورته. اینجا در این روایت که معتبره رحم و عورت آمده، این روایت اول باب 11 ابواب حد الزنا، باب 11 روایت اول. از شب که بله در روایت ششم همین باب انها همان در حدیث اما احبره، این روایت مرسله انا ابی جعفر علیه السلام. اینجا فرمود حضرت امام باقر که یفرق الحد علی الجسد کله و یتفق الفرج و الوجه. اینجا داره به جای رأس وجه آمده، این حدیث رأس نیامده، وجه آمده. و از شاید که این هم اقتباس میشه، بله در روایت یک روایت در یک باب دیگر هم باشه که من اینجا آنید چه نمیشه از تو اونم دیگه آنید چه خواستی. بله هر نکته ای که باید اینجا در نظر داشت اینه که در این روایات از یک اطلاق اینجوری داره که بیوز ربو علا کل عضو، این در این روایت در روایت اول، در اون روایت هم داره که یوپر ربو الحد علا جسد کله، در روایت هشتم هم که باز معتبرنیست اینجا داره که علا جسده که کلا میگیره. این روایات که بعضیش هم معتبره یک اطلاقی داره که علی الجسد کله. این اطلاق علی الجسد اصلا که در این روایت دیگر هست، باب 14 حدیث 6، باب 14 از ابواب حدیث نو حدیث 6، این اطلاق در اونجا به اسنادی هم سفار هم سندی ابن ربی هم علی ابن احمد ابن محمد ابن عبیلت انا عبیه هم جمیل ابن دراج انا محمد ابن اسلم انا علی جعفر. شاید این روایت معتبر باشه، این علی ابن سندی ابن ربیعش تذیری دارن، بقیهش معتبره. اونجا داره که الذی یجب علیه الرجم یرجم من برائه ولا یرجم من وجهه، در رجمه، لأن رجم و زرد لا یصیبان الوجه و انما یضربان علی الجسد علی الاعضاء کلها، که در رجمه. بعضی گفتن این میشه اطلاق القاء خصوصیت کرد و به جلد هم سرایت داد. این هم از بابی که میشه دوباره حداقل یک دوباره کسی اطلاق هم داره و یوز ربا علا کنی قضبه و یوز بکر رأس و المزاکی که در روایت مرتبه. ولی رأس در اینجا با قریبه ای که در بعض روایات رأس ببخشید، چون در روایت مرتبه رأس آمده شامل بعض هم میشه، این که اون روایت که بعض داره ضعیفه مهم نیست. این هم اصلاح که روایات میده این روایات تکلیف رو دیگه به خصوص روایت اول باقی 11 تکلیف رو کاملا روشن می‌کنه. اونی که در اینجا هست چون اطلاق داره که یود نبا علا کل عضوه، بعدم استثنا سر و عورته. این هم اینکه در بعضی فتاوام این همین تعبیر آمده به تعبیر کاملی. البته اینکه سر اینجا گردن رو میگیره نمیگیره شبه مفهومیه اینجا وجود داره که رأس ممکنه کسی بگه گردن رو میگیره، مثلا که شبه مفهومیه اینجا وجود داره. گاهی رأس گفته میشه گردن رو میگیره، ولی گاهی رأس رو مقابل گردن رو میگیره. اگر در جایی بگن از رأس و الاناق اینا یه گردن رو میگیره، ولی همینطور اگر رأس بگن حداقل بخشی از گردن رو مکلم میگیره. از این جهت که یک شغل مفهومی هم در اینجا وجود داره بعید نیست که اولا ممکنه بگیم رأس هم اینجا گردن رو میگیره، اگر هم نگیره شغل مفهومی هم میشه. باز نمیتون تنسته که به اطلاق بکنید و عام بکنید، چون کل عضو اینجا با اون کنار همه نمیشه تنسته که اون کرد و اینجا بایدی از اونم احتراز کرد. این هم طبق روایات برای ما از اون اینه که طبق روایات باید بگیم که سر به طور کامل و اساس عورت مستثنا بلا یک عضو. این که بگیم که گردن هم مشمول همه قاعده سره، هیچی نیست که حاصل بگیم کنش مسلمه این هم لایق
مثلا جان بسانت خلاصتره بعضی جان بسانت خلاصتره
نه دیگه تغییر میکنه، تغییر میکنه.
در جهاز به درد بیشتری داره، در جهاز به درد کمتری داره.
نه این حالا نکته ایست که الان مطلع بکنم. نکته ای در این روایات داره این است که غیر از اون روایات نکته شده در روایات تحکیب شده که از سراتی تفریق بشه. این مرحله بعدی خیلی داره هر ادیگه این است که در روایات داره که تفریق بشه غیر از موارد استثناء طلاق به همه جا زده بشه. این به همه جا زده بشه موجب یک حالا از یه لحاظ میشه گفت لجب بیشتره دیگه الان قاعده چون همه جا تو زخمی میشه دیگه. این هم چیزی زایش هم وجوبه استحباب خواهد. این هم در این روایات بود که از طرف که
و مثلا در شدت زرد به قولان سنکی جمع و نتوان بسه شده حالا او با حضی کنید این بنده این
هم اصلاح که بله در زباس مثلا دوم همین بابی آزه که آزه بود که اصلاح که یه زبان بیرد درده جسد او کل رو جسده کلو و در همه روایت اول بود که به یود نبا علا کل عضوه علا کل عضوه اساس یود نتا رعصان نبا که یعنی تفریق میشه به همه جز همه میشه. این هم چیزی که در فتاوا آمده از روایت هم استفاده میشه و از روایت دیگه هم شده هست میشه. پس بنابراین این استثناء مشخص بود. مثلا بعدی اینه که این تفریق میشه به همه اعضا و مسئله بعدی هم دیگه که مرد از طرف باید ایستاده باشه و زن نشسته. این هم مسئله بعدی این هم در همون روایت اول مرتبط مرتبطه این حکم آمده که یون زن و رجل علی حد قائمن و المرأت قائمتن. مرد در حال ایستاده شلاق میزنن و زن در حال نشسته. پس تفاوت زن با مرد اینه که زن لباس داره اوریانش نمی کند و ایستاده هم نیست نشسته.
ببینیم که تفریق داره در زن رفت میشه
به همون اندازه که اون وقت عرفی داره دیگه. این تفریقی که میگه تفریق عقلی منظور نیست، حالا یکی یکی هم دیگه ردیف بگیره جور بگیره بیا سایی اینجور میگه منظور که به همه جا اصابت بکنه به معنی عرفی. در زن البته همین که روایت میگه خوب نشسته باشه معناش اینه که جایی از او استثنا میشه دیگه، اون تفریق میشه مرد و باب او میگه. پس این هم هست از قائمن هم از کلی قائمن و قائمن هم مطرح شد، تفریق هم مطرح شد. میمونه یه نکته که شما
که چند مورد بزن رو دیگه بود آسرا یا نه بودی خامنه چی بگه بسید یعنی تحقیق دارم جا هم که بسر هم شکلی بله تحقیق داشته اینجا میگه
بله بله ولی اینجور داره دیگه تقریبا خود اتفاق هم هست
یعنی خلاف چیزه یعنی حرام میده مثلا این کار کرده اینجوری هست این حکومت میگه سر خلاصه آمن باشه وقتی به خامنه این کار حرام انجام داده ده
خلاف میده بله اون تا اینجا به لحظه تعدیده مطلوبه اینجوری مثلا حد نباشه یه نکته بحث دیگری هم که در اینجا هست شاید مسئله که اختلافی خیلی نیست که دیگه هم اینه که این ضرب باید شدید باشه یا غیر شدید در باب ظاهر روایات اینه که در باب زنا جلد بایستی شدت بیشتری داشته باشه روایات متعددی داریم که باید اشد ضرب در باب زنا اجرا کرد غیر از یک روایت ضعیف که مقابل اونها میگه ما بین ضربه یعنی خیلی زیاد و خیلی کرد اما روایت که میگه اشد ضرب باشه مثلا اون روایت اشد که روایت دوم از همین باب به یادن گفت که حضرت فرمود که سال میکرد رابی کیفه یو جلد حضرت فرمود از اشد در جلد در روایت سوم همین باب که معتبره این روایت با تعمار باز میگه حضرت حال اشد در جهر در روایت چهارم که باز معتبره انواع الحسن زرعه السماعه علی عبدالله علیه السلام قال حد الزانی که اشد ما یکون در بود شدید ترین حد حد الزانی و حساد که و همینطور روایت دیگر هم داره که و اعظم الجنایات مثلا اشد باشه و در روایت آخر باب روایت نوع همین باب داره که از تعبیر در فرمود داره که حد الزانی اشد من حد القاضی و حد الشارب اشد من حد القاضی این هم چیزی دیگه از که جوانی شده در مقابل این روایت روایت ششم این بابه که روایت مرسله حریبه که الان خوندیم آخر اون مرسله اینطور که و یضرب بین الضربین یعنی نه ضرب شدید نه ضرب خفیف بلکه بینابین زده میشه این دیگه تو همه فتاوا داره که اشد ضرب زده میشه و این روایت مقابلش هم اعراض شده هم روایت ضعیفیه و لذا بایستی گفت که حد زنا این روزا بیشتره اشعار به همین چیزی داره که در روایات آمده و معمول فقهای عامه خواستن بهش اشاره میکنن همون آیه سوره نور اشعار داره نه دلالت همون که از زانیت و از زانی فجر دو کل واحد من ما بعد جلده از شبکیه ولا تأخذکم بهما رعفتون فی دین الله اشعار داره در خصوص این حد است که خدا میفرماد که مهربانی شما رو نگیره شما در باب مهربانی و عطوفت بیجا قرار نگیرید حد خدا را اجرا بکنید این تعبیر در حدود دیگه نیامده در باب زنا آمده این دلالتی نیست فقط اشعار داره که بعدش باشه البته این منظور اشدی نیست که احتمال قتل دربارش بیاد یا اون ضررهای فوق متعارف ایجاد بکنه اون محدوده ای که قبلا گفتیم اون باید رعایت بشه ولی ما تو مقابلش هم گفتیم اعتباری نداره رو میگه این چند حکم بود که دیگه اختلافی روش نبود فقط به مدارک و مستنداتش رو بهش اشاره کرد در خلاف اون بحث قبلی که خیلی مهم بود اختلافی بود آخرین فرعی که حالا من تر میکنم آدرس روایتش هم میدم تا فردا آخرین فرعی که در این مسئله سوم حضرت امام مطرح کردن این است که اگر کسی حد رو جاری کرد و این شخص مرد حد را جاری کرد طبق ضابطه هم حد را جاری کرد و این شخص مرد آیا دیه ای بر اینجا لازمه پرداخت بشه یا نه و اگر آری کی دیه بپردازه در اینجا فقط ما در مقدمه در تحریر محل نزاع اینو عرض بکنم که این سوال و بحث در دو جا مطرح میشه دو صورت داره یک صورت این که کسی اومده افراط کرده بیش از اون چه که لازم بوده زده
یا که شدیدتر از اون چه که اینجا هست، یعنی احتمال قتل هم میداده ولی زنه. این یک صورته. این بعید نیست که بگیم مقصره و خودش دامنه، این خارج از بحث فقه. صورت دوم اینه که نه، شخص مجری هر تکلیف شرعی خودش رو عمل کرده ولی اتفاقا در اینجا مجرم کشته شده نمیشه، ولی او خلاف ضوابط عمل نکرده، طبق ضوابط و همون میزانی که لازم بود اونو زده و منطقه این مجرم برگشت شد. حالا بلا فاصله یا با فاصله زمانی این شخص مرد و مردنش مستند به اینه. میدونیم مستند به اینه، چون اگه مستند به این نباشه جای دیگه باشه خب که شک داشته باشیم دیگه اون دیه نداره. بنابراین اگر ایسوس در تحریم اهل رضا از اینجوری گفت که اگر تقصیری در کار هست ضابط و از بحث خارج، اگر شک بود که قتل یا مرگ او مستند به این هست یا نیست، اینجا هم زبان نیست. و اما اونجایی که معلومه که این شخص تکلیف خودش رو عمل کرده و به خاطر همین معلومه که به خاطر همین شخص مرد، حالا با فاصله یا بدون فاصله زمانی، این ضابط هست یا نیست. در اینجا روایات اقوال در اینجا چهار قوله. یک قول این است که ضابط است مطلقا، این قول نادره و مرحوم آقای خونسایی در جامع المدارک قائل به این قول شده. یک قول در مقابل این است که این شخص ضامن نیست و از شاید که و او خودش ضامن نیست، از بیت المال پرداخت بشه مطلقا. یک قول سوم تفصیل بین حق الله و حق الناسه، در حقوق الناس ضامن، در حقوق الله زمان نیست و از بیت المال هم داده نمیشه، در حقوق الناس از بیت المال داده میشه. این هم قول سوم. قول چهارم هم تفصیل قول چهارم تفصیل دیگریست که چون یاد داشت نکردم متعدلی از زیدم رحمه برم. این حالا طرح بحث ملاحظه بکنید، روایاتشو من آدرس میدم ملاحظه بکنید بعدی. در روایات باب این جلد 19 وسائل، وسائل 23 جلد 19 ابواب قصاص نفس، کتاب قصاص ابواب قصاص نفس باب 24 ارشاد که در اینجا اینه که عنوانی که مرحوم صاحب وسائل دادم قول سومه، من قتل قصاصا فلا دیت له ولا قصاص. باب 24 از ابواب قصاص نفس جلد 19 صفحه 46. همه احادیث و این بحث رفت داره، من الان نمیخوام اینا رو جدا جدا بخونم، ان شاء الله فردا بحث میکنیم، فقط مثلا روایاتشو ببینید که در عنوان این عنوان خود صاحب وسائل، من قتل قصاص فلا دیت له ولا قصاص و کذا من قتل فی حد من حدود الله، اینم دیوت اینا نداره، و من قتل فی حدود الناس فدیته من بیت المال. هم قول سوم تفصیل در روایات در اینجا داریم که این روایات رو باید ملاحظه بکنیم و ببینیم به چه نتیجه میرسیم. فردا ادامه همین بحث.